بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الخامس عشر ترک التعرض للکیل او الوزن اذا لم یحسن. پونزدهمون ادب اینه که انسان وقتی وزن کردن بلد نیست، بعضی ترازوها تخصصیه، یه مقدار باید انسان نحوه وزن کردن رو یاد بگیره. موقع یکی از آدابش این است این متعرض این کار نشه، اقدام به این کار نکنه، بذاره کسی که بلده وزن کنه، چیل کنه. چون بعضی وقتا ممکنه با این بلد نبودن زیادت در کالا ایجاد بشه، نقصان در کالا ایجاد بشه و یا ظلم به مشتری بشه یا ظلم به بایع بشه و حرام باشد. الخامسش ترک التعرض، متعرض نشه للکیل، خودش رو در معرض قرار نده برای کیل کردن یا وزن کردن. اذا لم یحسن، وقتی بلد نیست. پس تعرض اینجا به معنای مباشرتن چیل کردن، مباشرتن وزن کردن. یحسن همینجا به معنای اذا لم یعرف، بلد نیست، نمیدونه. همیشه یحسن به معنای فعل حسنا نیست، کار خوب انجام دادن. اینجا بلد نبودنه. خوب بلد نیست نیست معناش، یعنی بلد نیست. حذرن من از زیادته و نقصان، به خاطر این چه خودش رو برحذر کنه از زیادت و نقصان، اینو ترک کنه. اون زیادت و نقصانی که المعدین الی المحرم، منجر میشه بعضی وقتا به حرام، چون که ممکنه طرف راضی نشه، مشتری کم بشه کالاش حتی یه مقدار، یا بایه راضی نشه کالاش یه مقدار زیادتر داده بشه. وقیل یحرم، بعضی هم میگن اصلا بلد نیستی حرامه، هی نیزین لنهی عنه فی الاخبار، چون در روایات ما نهی شده از اینکه شخص خودش متعرض بشه، در معرض قرار بده خودش رو برای وزن کردن، کیل کردن، در حال که بلد نیست. این نهی چه صفتش اینه، المقتضی للتحریم، در علم اصول فقه خونده ایم نهی یقتضی التحریم و حمل علی الکراهت، اما حمل شده این نهی بر کراهت، چون خود به خود حرام نیست، به خاطر روایاتی که این کار رو حرام ندونستن، لکن چون منجر به چیزهایی میشه که ممکنه به حرام بیفته، میگن از اول این کار رو نکن. از سادش اشعر 16 همه این است در مزایده ها، بعض دلال اون واسطه ای که میگه هر کس این رو مثلا مشتری جذب میکنه، من اینو میفروشم، کسی هست مثلا به 100 درهم بخره، یکی میگه من میخرم 100 درهم، اون یکی مشتری میگه من 110 درهم، در مزایده هر کس زیادتر گفت آخرش به اون میفروشه. اینجا مکروهه، هنوز حرف دلال تموم نشده، انسان زیادتر بکند کالا رو و این سبب بشه اصلا شلوغی ایجاد بشه. صبر کنه دلال تمام بشه حرفش، بعد اگر قیمت رو میخواد زیاد کنه زیاد کنه. ترک و زیاده فی السلعه وقتا ندا علیها من الدلال، ترک کند زیاد کردن در قیمت کالا رو اون زمانی که دلال بر اون کالا ندا میده، از طرف دلال ندا میشه بر اون کالا، در حین تکلم او زیادت بکند، این مشروعه. صبر کند تمام بشه بعد زیادت رو بگوید. میفرماید بل یسبر حتی یسکت ثم یزید ان اراده، صبر کند این طرف مشتری چی میخواد بخره، تا این دلال سکوت کند یعنی حرفش تمام بشه، ثم یزید، سپس اضافه کند اگر میخواهد. هنوز گفتارش تمام نشده، نه بر قیمت متا نیفزاید. میفرماید لقول علی علیه السلام اذا ناد المنادی، امیر المؤمنین میفرماید هر وقت منادی ندا کرد، منظور از منادی اینجا یعنی دلال، فلیس لک ان تزید، این بر تو نیست، حق نداری زیادتر بکنی قیمت رو، و انما یحرم زیاده ان ندا، یحرم زیاد دتا الندا و یحلها از سکوت، زیادت رو ندای دلال حرام میکنه. خب ما این کلمه حرام رو اینجا به مکروه معنا کردیم، یعنی هنوز در حال نداست، این زیادت حرام میشه، پس ندای دلال زیادت رو حرام میکنه، نامطلوب میکنه، و سکوتش حلال میکنه، مطلوب میکنه. 17 که خیلی مبتلا به هست و این یه ادبی است رعایت باید بشه، انسان به معامله مؤمن دیگر وارد نشه، چه در خریدن چه در فروختن. مثلا در خریدن وارد نشه، یک مشتری کالایی رو میخواد بخره، اون یکی هم پسندیده، اون توافق کرده مثلا اون فرش رو بخره، به یه قیمتی توافق کرده، این مشتری دوم هنوز عقد کامل خونده نشده، توافق شده ولیکن خریدم فروختم نشده، ایشون میگه بله این مقدار من به میخرم، اونم میگه من بله میفروشم اگر بخری. این توافقات ابتدایی شده، این وارد میشه میگه نه اگر به من بفروشی مثلا زیادتر میدم. این وارد شدن به معامله مؤمن دیگر در خریدن. در فروختن هم همینطوریه، مثلا مغازه‌دار یک کالایی به انسان میفروشه، اون یکی مغازه‌دار میگه من جنس بهترشو دارم، من قیمت یه مقدار ارزونترشو دارم، وارد میشه در معامله. اینها مکروهن، حتی بعضی ها گفتن حرامن. ترک و صوم، صوم مذاکرات ابتدایی که به خرید و فروش منجر میشه بهش میگن صوم. ایشون معنا میکنه صوم و هو الاشتغال، البته من 18 رو اول توضیح دادم، 17 رو توضیح ندادم، اونم توضیح بدم. ببینید انسان وقتی به تجارت میخواد مشغول بشه مکروه از طلوع فجر تا طلوع شمس، این زمان رو به تجارت بدهد، این زمان وقت دعاست، وقت معنویت، نه وقت تجارت. اینم ادب 17 چه توضیح ندادم، ادب 18 رو توضیح دادم، هر دو رو یه جا میخونم. 17 ترچ و صوم، صوم یعنی اشتغال به تجارت، البته در جاهای صوم به معنای وارد شدن به معامله دیگری. ترچ و صوم و هو الاشتغال به تجاره ما بین طلوع الفجر و الى طلوع الشمس، در این زمان مشغول به تجارت رو ترک کنه، به نهی نبی صلی الله علیه و آله، چون پیامبر اکرم از این نهی کرده، از این صوم، ولانه وقت الندا، علاوه این وقت دعاست، وقت و مسئله الله، خواستن از خداست، دعا یعنی خواندن خدا، مسئله یعنی خواستن، هر دعایی داخلش مسئلت نیست، ممکنه شما فقط خدا را بخوانید، یا رب، یا حی، یا قیوم، ازش چیزی نخواهید، دعا به معنی خواندنه. اما معمولا در داخل دعاها انسان یه چیزی هم از خدا میخواد، چه اون میشه سوال، مسئلت. وقت دعاست، وقت مسئلت، لا وقت و تجارت. و فی الخبر ان الدعا فیه، در روایات ما هست دعا در این وقت ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد، مؤثرتر است. ابلغ یعنی مؤثرتر است در طلب رزق، یعنی رزق انسان زیادتر میشه در دعا در اون وقت، از ضرب فی البلاد. ضرب فی البلاد یعنی مسافرت. معمولا انسان برای تجارت های سوداور سفر میکنه، میگه دعا در این زمان از سفرهای تجاری هم سودش زیادتره، مؤثرتره. از سامن عشر، هیجدهمی که توضیح دادم، اونم عبارت است از این که ترک و دخول المؤمن فی صوم اخیه المؤمن، مؤمن داخل نشود، وارد نشود در معامله برادر مؤمنش، معامله ای که هنوز به نهایت نرسیده، مذاکرات ابتدایی است یا توافقات ابتدایی است، بهش میگن صوم. یک شخصی میخواد معامله کنه، صحبت‌های ابتداییشو کرده، شما وارد بشید، چه به شکل خرید چه به شکل فروش. این بعضی‌ها میگن مشروعه، بعضی‌ها میگن حرامه. پس ترک کند وارد شدن به معامله دیگر رو، یک مؤمن دیگر رو، چه به شکل فروش چه به شکل خرید. الان توضیح میده به شکل فروش چه جور میشه، به شکل خرید چه جور میشه. میفرماید به ان یطلب ابتیاء الذی یرید ان یشتری و یبذل زیادتن ان. این مثال برای دخول برای مشتریه، خریدنه. شما مشتری هستید، یه نفر قبل از شما مشتری بود و توافقات ابتدایی برای خرید انجام یافته، میخواید خودت بخری، اونو محروم کنی، میگی من زیادتر میدم. به این معنا چه؟ این برای دخالت در خریده، وارد شدن در خریده. طلب کند خریدن چیزی که یرید ان یشتری، میخواد بخره مؤمن دیگر، اینم طلب میکنه اونو بخره. و یبذل زیادتن ان، به همین خاطر بذل میکنه زیادتر از اون مؤمنه که میخواد بخره. مشتری دوم به خاطر اینکه مشتری اول رو محروم کنه، به فروشنده میگه من زیادتر میخرم. لیقد محل بایه، یا به تا بایه او رو مقدم کنه. خب بعضی از فروشنده ها مهم براشون پوله دیگه، میگه آقا ببخشید من به تو نمیفروشم، مسئله تمام. میگه نه، اون مؤمنه، اگر مؤمنه ایمانش اقتضا میکند چه این کارو نکنه. و همچنین از ورود در فروش، ورود در فروش یعنی بین مغازه‌دارها این اتفاق میفته، بین همسایه هایی که با هم مغازه بغل هم دارن. او یبذل للمشتری متاعا غیر ما اتفق هو والبایع علیه، یا برای مشتری یک کالایی بذل میکنه غیر اونی که اون مشتری و بایعی که قبلا بوده بر او اتفاق کردن. یه فرشی خریده، توافق کردن، اتفاقا توافق اینجا، تاجر دیگر همسایه این مغازه دار میبینه خب این مشتری خوبیه، میگه من از این فرش زیباترشو دارم، یه کالاییست از این جدیدتره، از این مدلش بالاتره، اونو میخوای بهت بدم، تا بیاد از او بخره. چه ورود در فروش، چه مثال اول بود ورود در خرید، چه ورود در فروش مثال دوم بود، هر دو مشروعه. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یصوم الرجل علی صوم اخی، داخل نشود مرد در معاملات برادرش. وارد نشود مرد در معاملات برادرش. این روایت هم فروش رو میگه هم خرید رو. و هو خبرون وارد نمی شود اصلش. من وارد نشود معنا کردم، امر معنا کردم، نهی معنا کردم، لاکن اصلش نفیه. لا یسومو، اگر نهی بود لا یسوم باید حرف لی واو هست می شد. چرا من نهی معنا کردم؟ می دانید که بعضی جاها جمله خبریه در مقام انشاست و هو خبرون معناه نه. این جمله خبریه است چون نفیه، اما به معنای نهیه. و من سمه گیله بهترین، حتی چون در معنای نهیه این جمله بعضی گفتن حرام، اصلا مکروه نیست، بالاتر حرامه. لانه الاصل فی النهی، چون تحریم اصل در نهی. خب مرحوم شهید ثانی ظاهرا متمایل به حرمت هم هست، چون بعد از این هر دو نظر رو ادامه میده. و این نما یکره و یحرم، مکروه یا حرامه کی؟ گفتیم بعد از این که توافق شده یا نزدیک به توافقه. نه، هنوز نگاه میکنه به کالا. شما به فروشنده بگید من اینو میخرم، این اشکال نداره، صحبت نکرده چه با فروشنده، نگاه به کالا میکنه. یا صحبت کرد پشیمان شد، گفت نه من این قیمت رو نمیخوام، شما وارد شدی میگی من میخوام، من بده. اینا عیبی ندارد. اون وقت حرام است یا مشروعه چه؟ بعد از ترازی، بعد از این که با هم توافق کرده ان. او قرب ترازی یا نزدیک به توافقه، اینجاها مکروه یا حرامه. اما فلو زهر له ما یدل علی عدمه فلا چراهد، اگر برای مشتری قرائنی آشکار بشه بر این که ترازی در کار نیست، یعنی پشیمان شده یا اصلا نمیخواد بخره، همینطوری صحبت میکنه، فلا چراهد ولا تحریم. دیگه اونجا اگر اونایی که قائل به چراحتن چراحت نیست، اونایی که قائل به تحریمن تحریم نیست. یه فرع دیگری مطرح میکنه، میفرماید ببینید دو نفر با هم میخوان یه کالایی رو جدا جدا بخرن، چه هر دو همزمان وارد شدن بخرن، اینم میگه من فرشو میخرم، اونم میگه من فرشو میخرم، یا نه یکی کراهتن وارد شده، یعنی اون یکی مشتری اول میخواست بخره، اینم کار مکروهی انجام داد، وارد این عرصه معامله شد، گفت من میخوام بخرم، حتی زیادترم من میخوام بخرم، یعنی دخالت کرد، ورود کرد. پس دو نفر مشتری الان است، یکی از صحنه خارج شد، یکی از این دو نفر از صحنه خارج شد، سومی بگه خب من عوض مشتری چه از صحنه خارج شد، نه اینم یک نوع وارد شدن به معامله مؤمنه، چون اون یکی چه هنوز مونده. ولا بیفرماید و این کان صوم بین اثنین، اگر وارد شدن معامله و معامله بین دو نفره، بین دو نفر یعنی مشتری دو نفره یا بایه ها دو نفرن، چه اینها همزمان اقدام کردن به این کار، چه یکی نه ترچه چراحت کرده دخالت کرده، سواء دخل احدهما علی النهی ام لا، فرق نمی کنه، هر دوی این دو نفر، هر دو مشتری یا هر دو بایه همراه با نهی داخل شدن یا نه هم نهی در کار نبوده در کارشون. چجور نهی در کار نمیشه دوتا مشتری برای یک کالا؟ به ان ابتدعا فیه معن قبل محل نهی، هر دو با هم اقدام کردن قبل از اینکه به محل نهی برسه. یعنی چه قبل از اینکه به محل نهی برسه؟ یعنی قبل از اینکه توافقات صورت بگیره هر دو با هم به فروشنده گفتن من میخرم، خب هنوز شراحتی در کار نیست، فس فرق نمی کنه. دو نفر خلاصه مشتری هست، اینجا یکی پشیمان شد گفت من نمیخوام، شما شخص سوم نمیتونید سوء استفاده کنید به چه من جای اون قرار میگیرم بدل او. اینم بازم صدق میکنه، شما وارد شدید به معامله مؤمن دیگر چون هنوز یکی مونده. لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، شخص خودش رو جای یکی از اونها قرار ندهد. زمانی چون یکی مثلا حذف شد، یکی پشیمان شد، یکی از این دایره خارج شد، به صدق دخول فی الصوم، چون بازم در این فرض این عنوان صدق میکنه چه شما داخل شدید در معامله مؤمن دیگر چون هنوز یکی باقی مونده. مطلب بعدی در این قسمت اینه چه در بعضی مزایده ها اصلا بحث در ورود، اصلا اصل مزایده برای این است مشتری دیگر وارد بشه به معامله تا قیمت ها بره بالاتر به آخرین قیمت فروخته بشه. خب شما چه گفتید؟ وارد شدن به معامله دیگری مکروه یا حتی حرامه؟ آیا در این معاملات مزایده ای هم اینطوریه؟ میگه معاملات مزایده ای هم خب حالت هایی داره. در یه حالتی ممکنه بین دلال و مشتری توافق شده، دیگه دلال مثلا دید قیمت اشباع شده گفت بله خوب قیمتت، دیگه بریم سند امضا کنیم. این گونه است، شما مشتری فوری بیادید من میخوام زیادتر میخوام، این مشروح هست. اما هنوز مزایده در حال اجراست، هنوز توافق صورت نگرفته بین دلال و ای مشتری، اون وقت عیبی ندارد. ولا کراهت فی ما یکون و فی دلاله، در جایی که هنوز در حین اجرای واسطه جریه، هنوز مزایده تمام نشده، نه اونجا کراهتی در کار نیست، چون اصلا مزایده برای نسه هر مشتری خودش قیمت خودش رو بگوید. لأنها چون دلالت، دلالت یعنی دلالی و مزایدهی فروختن، این دلالت وضع شده عرفاً برای طلب زیادت. یعنی دلال میگه چه هر کس این مقدار میخره بگه، اون یکی میگه من زیادتر میخرم تا در یه جایی مستقر میشه. مادام دلال یطلبها، تا زمانی که دلال زیادت رو میطلبد هنوز این مزایده تمام نشده. پس هر مشتری ورود پیدا کند به این مزایده نه اشکال ندارد. فاذا حصل الاتفاق بین الدلال والغریم، غریم در فقه ما هم به معنای بدهکار میاد هم به معنای طلبکار، اینجا به معنای مشتری است، جویا مشتری طلبکاره، طلب میکنه این کالا رو. وقتی توافق بین دلال و مشتری ایجاد شد، اون وقت بله تعلقت الکراهت، دیگه بر تو مکروه دوباره این مزایده رو به راه بیندازی. لأنه لا یکون حین ازن فی الدلال، چون کار شما دیگه در داخل دلالت نیست، داخل ما اون مزایده نیست. و این کانه به ید دلال، ولو با دست دلال هم صورت خواهد گرفت، ولیکن بعد از توافق کار شما دخالت در توافق مشتری است، وارد شدن به معامله مشتری است. آخرین مسئله ای که در بحث این ورود به خرید مشتری یا ورود به فروش بایه هست اینه چه یک مشتری از کالای خوشش اومده، میبینه مشتری اول توافق کرده میخواد بخره، ازش خواهش میکنه چه تو نخر من بخرم، ورود پیدا نمیکنه چه به بایه بگه فروشنده به من به فروش زیادتر میخرم، این نحو نیست کارش. از مشتری اول خواهش میکنه، التماس میکنه چه من بخرم تو نخر. بعضی ها میگن این مکروه نیست چون ورود صدق نمی کنه. بعضی ها میگن این ورود صدق نمی کنه، مکروه نیست. اما بعضی ها معتقدن نه، تنگیه منات بکنیم، تنگیه از جهت تنگیه منات یک نوع اینم محروم کردن مشتری اول از کالاست. اون به یه نحوه، اون به نحوه خشنه، اینم به نحوه فرهنجیه، فرق نمی کنه. در هر دو مشتری اول از کالا محروم میشه. و فی چراحت طلب المشتری من بعض طالبین الترکه له نظرون. این که آیا مکروه هست مشتری طلب کند از بعضی از طالبین ترک را، یعنی این طلب المشتری اینجا اضافه مصدر به مفعوله، یعنی از مشتری طلب بشه از طرف بعضی از طالبین، چون به اون مشتری اول عنوان مشتری میده چون رسیده به توافق، میگه خب اون میخواد بخره و توافقات شده پس مشتری اونه. اون افراد دیگری که هنوز به توافق نرسیدن منتظرن به اونها میگه طالبین. میگه از طرف بعضی از طالبین از مشتری طلب میکنند چه ترچ کنه، ترچ للمشتری، ترچ معامله کنه، طلب ترچ معامله میکنند از مشتری. این آیا مکروه یا نه؟ نظرو لهو ضمیرش برمیگرده به للمشتری. خب نظرون همیشه در جای گفته میشه که دو جهت داره، ایشون جهات هر دو گل رو عرض میفرماید. من عدم صدق دخول فی الصوم، از این جهت که ورود در معامله دیگری صدق نمی کنه. من حیث طلب من، از این جهت که از اون طلب میکنه از مشتری، وارد نمیشه، دخالت نمیکنه. این جهت رو اگر حساب کنیم مکروه نیست. و من مساواته له فی المعنا، اما از جهت دیگر این طلب مساویست با دخول در معامله دیگری، در معنا مساویه، در معنا یعنی در مقصود. حیث اراد ان یحرمه مطلوبه، چون که با این روش هم میخواد محروم کند این مشتری رو از مطلوبش. خب هر دو نتیجهش یکیه، به یک هدف هر دو میرسه. و ظاهرو القطع بهان. خب ما دوتا گل داشتیم، شهید اول وارد شدن به معامله دیگری رو مکروه دونست، اما بعضیا حرام میدونستن. میگه خب اگر حرام بدونیم این مسلم حرام نیست، خواستن ترک معامله حرام نیست، اون ورود حرامه. اما اگر مکروه بدانیم این بحث مطرحه چه آیا اینم مکروه یا نه. به همین خاطر و فی کراهت نظرون و ظاهر و القطع به عدم تحریم. ظاهر این است که انگار قطعیه چه حرام نیست. علل قول بهی فی الصوم، اگر قائل بشویم به حرمت در صوم، اگر در ورود هم قائل به ورود در معامله دیگری، دخالت در معامله دیگری قائل به تحریم بشیم، این تحریم نیست، این حرام نیست. و این نمشرکو فی الکراهه، اونی که شکی داریم آیا این حکم داره یا نه، زمانی است مکروه باشه. اگر صوم مکروه باشه آیا اینم مکروه یا نه. خب در همین فرض شخص طلب کرد از مشتری اول، گفت شما نخر، من دیگه خیلی وقت دنبال این کالا بودم، اینو من نیاز دارم، من بخرم. درسته تو توافق کرده ای، طلب کنه، آیا اجابت مشتری اول اینجا مکروه یا مکروه نیست؟ میگه نه، اجابت مؤمنه، بر او مکروه بود. یا مکروه هم نبود دوتا گل بود دیگه، نظران گفتیم. اگر مکروه هم باشد بر او مکروه بود، بر این شخص اجابت میکنه طلب او رو مکروه نیست. ولا کراهیت فی ترچل ملتمسومن، ملتمسومن یعنی مشتری اول. یا اگر طلب بایه هست، ما در بایه مثال نزدیم، در شرا مثال زدیم. در بایه مثلا یه مغازه‌دار همسایه میگه چه تو نفروش من بفروشم، من امروز هیچ معامله‌ای نکردم. اگر مکروه هم باشد این قسمتش مکروهه، اون طلبش. اما از این ملتمس و من ترچ کده، بجه باشه من نمیخرم تو بخر، یا در بی بجه من نمیفروشم تو بفروش. ملتمس و من اون مشتری اول یا اون بایه اول، این ترچ کنه در مشتری اول شرا رو، در بایه اول بی رو ترچ کنه، چراحتی در کار نیست. لأنهو قضا و حاجت لأخی، چون یک نوع حاجت، برآوردن حاجت برادرش. و رب ما استحبت اجابت و لوکان مؤمنن، اگر اون طلب کننده مؤمن باشد، اجابت المؤمن مستحب بون، چه بسا مستحب است اجابتش اگر اون طلب کننده مؤمن باشد. مؤمن اگر مؤمن فقهی در نظر بگیریم یعنی شیعه باشد. و یحتمل الکراهت، احتمال دارد نه بازم مکروهه، شما هم مکروه قبول کنید. چرا؟ از این جهت که شما کمک میکنید به کراهت او. البته این دیگه کراهت اگرم باشد شده، دیگه کمک خریدنش مکروه نبود، که ورود به خریدش از راه طلب مکروه بود، اونم که وارد شده، کراهت اتفاق افتاده. ایشون به همین خاطر میگه یحتمل، احتمال داره بگیم نه اجابت تو مکروهه. لو قلنا به کراهت طلبهی، اگر ما قائل بشادم که طلبش مکروهه، خواستنش از شما مکروه بود، شما هم اجابتت مکروهه. لعانتهی علیه علا فعل المکروه، چون شمای مشتری اول بر اون مشتری دوم کمک میکنید بر کار مکروهش. من جواب دادم کار مکروهش دیگه اتفاق افتاده. کار مکروهش چی بوده؟ طلب بوده علا فرض، اونم که طلب کرده. من الان بعد از طلب او اجابت طلب او رو بحث میکنم. میفرماید این فروعاتی که ما گفتیم در هیچ کتاب فقهی قبل از لمعه نیست، و هذه الفروع من خواص الکتاب، از خصوصیات این کتاب، از خصائص این کتاب، ویژگی های این کتاب، چه در جاهای دیگر این بحث ها نشده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.